بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. وأما الزنا بذات العدة الرجعية، در عبارة الشرعية گفتیم دو سما موضوع مطرح شده بود، یکی زنای به ذات البعل بود که بیان شد، زن شوهردار، یکی زنای به زنی که در عده رجعیه هست که حالا وقت میشه. این حکم چیست؟ میفرمایند حکمه حکم الزنا به ذات البعل. هر حکمی که زنای با زن شوهر دار داشت، زنای با زن در عده رجعیه هم حکمش همونه. این مدعا و الوجه فیه، دلیل بر این مدعا اینه که معتده بر عده رجعیه زوجتون حقیقتن، زنی که در عده رجعیه است حقیقتا همون زن همون شوهر قبلیه. وقتی که زوجه همون مرد قبلی بود، فیترتب علی الزنا بها جمیع او ما یترتب علی الزنا بذات البعل، تمام احکامی که برای زانی بذات البعل بود برای زانی به معتده به عده رجعیه هم هست. الکلام الکلام، چون زوجتون. و اما زنا به ذات عده باینه یا عده وفات یا موتوعه به شبهه، یا زنی که عقدش فسخ شده، با اینا اگر زنا کرد در عده بودن، اینا حکمشون حکم اون عده رجعیه نیست. یعنی حرام معبد نمی شدن. چرا؟ به خاطر اون عمومات حلیت که قبلا گفتیم، و احل لکم ما وراء ذلکم، یا الحرام لا یحرم الحلال، اون عمومات شاملشه. به حکم اون عمومات اون حرام معبد نمی شود، و اون ادله هم که برای زنای با ذات البعل بیان کردیم، مثل اجماع و مثل روایات، اونم شاملش نیست. پس عمومات حلیت شاملشون هست، دلیلی هم که ما را از تحت این عام خارج کند نداریم، ولذا میگیم زنای به ذات العده غیر رجعیه موجب حرمت ابدی نخواهد شد. این هم نتیجه بست. پس نتیجه این شد که زنای با عده رجعیه حکمش حکم زنای به ذات العده حرام معبد، اما با معتده غیر رجعیه حرام معبد نخواهد شد. حالا فرعون لو کان الواکی به ذات البعل مکرهن علی الزنا، مکرهن علی الزنا، اگر مرد رو به اکراه وادار کردن که حتما باید با این زن شوهردار زنا بکنه، بعد اینم زنا کرد، شد زنای به ذات الوعل اما مکره بود. آیا حکمش حکم همون مردی است که مکره نباشه؟ این حرام معبد می شود یا نه؟ دو وجه. من اطلاق معقد الاجماع و اطلاق المرسله. از این که دیروز گفتیم در زنای با ذات البر اجماع بود که زنای با ذات البر موجب حرمت ابدی است، این اطلاق داشت. اما از این که زانی مکره باشد یا نباشد، مرسله هم که بیان شدن اطلاق داشت، زانی مکره باشد یا نباشد. این وجه هست برای این که باز حرام معبد میشه. و من ان الاجماع دلیل لبی یؤخذ بالمتیقن، و از این که اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی اطلاق نداره، اخذ به قدر متیقن میشه. قدر متیقنش اونجاییست که زانی مکره نباشد، پس اجماع شاملش نیست. اما اون مرسله هم که به تنهای حجت نبود، اون با کمک اجماع و امثال اینا یه مقدار ارزش علمی پیدا میکرد. و از طرفی حدیث رفع داریم ما که از جمله رفعی مستوق رو علیه. حدیث رفع میگوید آثار اکراه رفع شده از امت من. خب اثر مکره بودن بر این زنا حرمت ابدیه است، حدیث رفع میگه این اثر نیست. پس بنابراین نه اون ادله قبلی شامل این زانی مکره هست و از این طرف حدیث اف هم که به کمکش میاد نتیجه اینه که اگر مکره بود حرام معبد نخواهد شد. اینم خلاصه این. البته باز احتیاط در اینه که اینم اجتناب کنه از ازدواج با این زن ولو مکره هست و علال قاعده حرام معبد نیست، اما چون نکاح باب وسیع است و خیلی احتیاط درش لازمه، باز بهتر اینه که این هم شخصا با این زن ازدواج نکنه. خب عرض کنم که بله احتیاط وجوبیه، بله بهتر اینه که انسانی کنه نکنه، بله دیگه همون بهتر ازدواجه. بله یادم از داستان آمد، خدا لعنتش میکنه اینا رو. در قبل از انقلاب یک کسی به مناسبت صحبت جایی بعد که مثلا چرا اینجوری شده، چرا بی شخص مثلا ملاقات کردید، تو شما خیال میکنه ما تخصیص نمیدیم، اینقدر شعور نداریم، امید چه چون بمباسه این مرگ قرار میدن. بمباس این بود که خانم رو آوردن گفتن این کار میتونی یا همینجا پیش چشم با این خانم رو بگم زنا بکنن، تو این شرایط قرامه این آدم های رزل ساواک شاه، ما اینقدر عقل نداریم که این کار رو با نفع نمارنس تو این بمبست گیریم کنیم که گاهی در قدمی برداریم مردم ها نمیدانن تو این بمبست ها بکنن. خدا همه شاه لعنت کنه. یادمه که وقتی که روز انقلاب او شکنجگر مشهور ساواک و نام تهرانی بود آورده بودنش محاکمش میکردن، بعد مادرش هم بود، مادرش گویی بچه من خیلی پرستعداد بود، من با لباس سوری این بچه رو درس کنم، خیلی با استعداد بود، چون با استعداد بود سواد جذبش کرد و بچه من اگر پول میداشت نمیرفت جذب سواد میشت سواد جذب. بعد اون وقت همون تهرانی سواد چیست که سکنجگر بود این حرفشین بود، گفت با اعظم طالقانی کاری کردن که خودم خجلم، همون تهرانی شکنجهگر مشهور ساواک تهران، حالا چه رفتاری با دختر مرحوم آقای طالقانی انجام داده بود؟ گفت کاری کردم که خودم خجلم، بعدم اعدامش کردم اون تهرانی. حالا از اینه که ولی ساواک شاه این کارا میکنه، خدا همش الله لعنت بگذاریم. خیلی خوب، حالا خلاصه این چه گذشت؟ مسئله سوم تمام شد. خلاصه اون چه در این مسئله سوم بیان شد، عرض کنم که شرایط در این مسئله سوم سفر عنوان کرد. یکی زنای به زنی که شوهر دارد، دوم زنای زنی که خودش شوهر دارد با بودن شوهر این زن با مرد دیگرین مقاربت کند، عقد شوهر خودش باطل میشه یا نه. و یکی هم این که زنای با زنی که در عده باشد، یکی زنای غیر ذات البعل بود، یکی زنای زنی که شوهر داشت، این زنا مبتلا عقد شوهرش میشه یا نه، یکی زنای با ذات البعل و یا عده رجعیه. عرض کنم که این تاریخ ما یاد دارن 4-7 بود، در 4-7 اون سه مسئله عنوان شد. دو، فرع اول که زنای با غیر ذات البعل بود، آیا این زنا باعث حرمت این زن بر این زانی یا بر غیر زانی می شود یا نه؟ آیا فرق است بین این که مشهور به زنا باشد این زن یا نه؟ و فرق است بین این که توبه بکند یا نه؟ این هم سوالی بود که در این فرع عنوان شد، در 4-7 بیان شد. سه، موضوع بحث در این فرع اول که زنای با غیر ذات البعل بود، یکی این بود که ازدواج شخص زانی با این زانیه دو، ازدواج غیر زانی با این زانیه حالا قبل از توبه یا بعد از توبه. یک مسئله ازدواج خود زانی بود با این زن، یه مسئله ازدواج غیر زانی بود با این زن، در 4-7 بیان شد. 4، اما ازدواج زانی با این زن قبل از توبه در 3 قول بود. یک، جایز است مطلقا. دو، جایز نیست مطلقا. سه، جایز است با غیر مشهوره به زنا. و جایز نیست با مشهوره به زنا. در همون 4-7 بیان شد. پنج، جواز مطلقا که قول اول بود. مشهور و معروف همین قول رو انتخاب کردن که زانی می تواند با این زانیه غیر ذات البعل ازدواج کند ولو قبل از توبه کردن، به خاطر عموماتی که داشتیم مثل إن الحرام لا يحرم الحلال. و روایات خاصه ای که داشتیم، پس مشهور و معروف فرمودن موجب حرمت ابدی نمی شود و حکم عدله که داریم در همون 4-7 بیان شد. مقابل قول مشهور شیخ الصدوق مفید بود، فرمودن ازدواج با این زن جایز است به شرط اینکه توبه بکند. استدلال فرمودن با آیه شریفی از زانی لا ینکح الا زانیه، بعد آخرین الا الذین تابوا و روایات خاصه. در همون 5-7 بیان شد. بر این ادله شیخ اشکال شد به این که این روایات حجت نیست، چون به خاطر اعراض مشهور، اونم مشهوری که شهرت اون عظیمه بود، موسوعون به ها دیگه رواب نیستن. و اما آیه استلالش درست نیست، چون آیه در مقام اخبار بود نه در مقام انشاء، به بیانی که قبلا بیان شد. پس قول شیخین ادلشون حجیت ثابت نیست، ولی زن قابل اعتماد نیستم. در همون 5-7 بیان شد. 8 مختارمان همون قول مشهور شد، روایاتی داشت و روایات هم که مشکل نداشت. در 6-7 بیان شد. 9 و اما قول به عدم جواز، پس مشهور فرمودن مطلقا جایزه و حکم عدلی که بود، و اما کسانی که گفتن مطلقا جایز نیست که نسبت داده شد به همون شیخین، اونها گفتیم حرف اینها اولا عدله قول مشهور بر اینا مقدمه، و در تقدیری که مقدم نباشند تعارض و سقوط میکنن هر دو، و بعد ما این عمومات ان الحرام لا يحرم الحلال به حکم این عمومات میگیم که موجب حرمت نیست. در همون 6-7 بیان شد. و اما قول به تفصیل 10، قول به تفصیل که جواز با غیر مشهوری به زنا، این قول مرحوم آیخوی انتخاب کردن، استناد کردن به انقلاب نسبت و بیانی که بیان فرمودن در 6-7 بیان شد. یازده گفتیم فرمایش آیخوی مختوش به این که اون معارضی که درست کردن بین دو روایت تعارض درست کردن، اولا تعارضی نیست، چون یک روایت درباره این بود که زان ازدواج با زانیه، شخص زانی ازدواج کند، یکی این بود که غیر زانی ازدواج کند، و در دو موضوع بودن، هم تعارض بینشون نیست، و ثانیاً انقلاب نسبت قبول نداشتیم. وقتی که قبول نبود هر دو در یه تعارض ساقط میشن. ما ایمون امات حل ان الحرام لا یحرم الحلال و قهرن حکم به جواز میشه طبعا للمشهور در همون شش هفت بیان شد. دوازده در ازدواج زانی با زانیه غیر ذات البال و غیر معتده به عده رجعیه مختارمان همون قول مشهور شد ازدواج جایز است مطلقا. در همون شش هفت بیان شد. سیزده اما ازدواج غیر زانی با زانیه در اینجا دو قول بود، جایز است مطلقا که مشهور انتخاب کرد، جایز نیست مطلقا که نسبت داده شد به حلین، به حلبی معذر میخوام، به حلبی مشهور استدلال فرمودند به روایات معتبر زیاد، حلبی استدلال کرد بون آیه از زانی لا ینفع الا زانیه، و معلوم شد که استدلال بین آیه جایز نیست چون آیه در مقام اخبار بود، پس دلیل برای حلبی نداریم ما. و از اون طرف ادله مشهور روایات معتبره بود، پس بنابراین نتیجه همون قول مشهوره که این جایز است مطلقا. در هفت هفت بیان شد. چارده نتیجه این شد که مختار ما در فرع اول که ازدواج زانیه بود با زانی یا با غیر زانی، در هر دو صورت ازدواج با این زانیه جایز است مطلقا، چه زانیه مشهور به زنا باشد و چه نباشد. این ازدواج قبل از توبه این زانیه باشد یا بعد باشد، البته احتیاط مستحبی در اینه که ازدواج نکنند، ولی مقتضای عدله اینه که مشکلی نبود. در هفته هفت بیان شد. پونزه مرحوم آقای خونی در موسوعشون فرمودن روایاتی که در تفسیر آیه زانی بیان شد از زانی لاین که وزلا زانیه، فرمودن مراد به این زانی مشهوره به زنا هست و آیه میگرد ازدواج با او جایز نیست. آقای خویی فرمودن این روایات را باید رد کنیم، علمش را به اهلش، چه این که لازمه روایات اینه که این آیه در مقام انشاء جعل حلیت و حرمت، حالی که به قرائنی گفتیم آیا در مقام اخباره، پس این روایات را با دیگه ما نمیفهمیم حالا یه حاله. و گفتیم فرمایش هم زانه فرمایش دوست است. در هفته هفت بیان شد. شونزده فرع دوم در شرایع بود، فرع روی بود که لو زند امرأته و این اصرت علی الاصح، یه زن شوهردار اگر زنا کرد ولو اصرار بر زنا هم بکنه ازدواج خودش با شوهرش باطل نمیشه. این حرف محقق بود. گفتیم در این مسئله هم دو قول بود، یک این که عقد خودش باطل نمی شود که مشهور هم همین انتخاب کرد، دو این که عقد این زن با شوهرش باطل می شود. نسبت داده شد به شیخ مفید و مختار من قول اول شد به خاطر روایاتی که داشتیم و این که مشهور و معروف به این روایت عمل کردن. پس عقد خودش با شوهرش باطل نمیشه. در ده هفت بیان شد. هفته فرع سوم، لو زنا بذات بعلن او عدت رجعیه، مشهور و معروف فرمودن این زن حرام معبد می شود و ادله هم بیان شد. در ده هفت بیان شد. هجده مختار ما همین قول مشهور شد که امروز بیان شد. یازده هفت جلسه قبلی بیان شد نظر ما. و اما نوزده زنای به ذات العده که امروز بیان شد مثل زنای ذات البعله لأن حرام معبد میشه، اما زنای بغیر عده رجعیه موجب حرمت ابدی نخواهد شد. اینم که امروز که سیزده هفت است بیان شد. انشاءالله فردا مسئله چهارده چهارم شرایط. اللهم صل